تزریقی کاهش وزنم داریم الان.
آقای دکتر، الان که صحبت کاهش وزن شد، چقدر شما این با توجه به این که در مورد مقوله قلب و عروق خیلی موضوع مهمیه، وزن بالا و پایین، چقدر شما توصیه میکنید این تزریق هایی رو که جدیدن اومده، حالا من اسم نمیتونم ببرم، ولی آمپول هایی که اومده برای این که حالا مثلا گوارش رو کند میکنه و یه کاری میکنه، کارهایی میکنه که در حقیقت کاهش وزن بده.
ده.
من اونطوری که شنیدم، نمیدونم، میگن که خب به هر حال اگر عوارضی داشته باشه از اون عوارض چاقی خیلی زیاد بیشتر نیست عوارض. شما موافق هستی؟
بله. خب این در افرادی که چاقی مرضی دارن، یعنی خیلی سطح توده بدنشون افزایش یافته است و رژیم موفق نبوده. استفاده از این دارو بسیار کمک کننده است. عارضه ها هیچ کاری به عارضه نیست، ولی این داروهای جدیدی که در دسترس قرار گرفته کم عارضه هستن.
بسیار خوب. آقای خانم سلیمانی گفتن افرادی که مرتب ورزش میکنن، فعالیت دارن، بازم باید چکاپ قلب بشن؟ فکر میکنم بله.
بله دیگه، دقیقا تمام افراد باید چکاپ بشن، چون ورزش که میکنن در زمان ورزش قلبشون بررسی نمیشه، ولی موقع تست ورزش، موقع اکو، ما سلامت قلب رو میسنجیم در زمان ورزش.
بسیار خوب. آقای دکتر، در مورد فشارخون بالا فرمودید، فشارخون پایین چی؟ ممکنه خطرناک برای قلب باشه؟
فشارخون پایین بدون علامت یه موهبته، چون هرچی بار در داخل دستگاه گردش خون کمتر باشه آسیب کمتری میزنه.
یعنی چی بدون علامت؟
علامت هایی که خب مثل سرگیجه، ضعف، بیحالی،
یعنی همینطوری کسی کلن ژنتیکی
فشار رو حدود مثلا 90 یا 80 مثلا روی 50، اینا عددهای زیر 10 اگر علامت نداشته باشه واقعا خیلی خوبه.
عجب.
آره. ولی خب بعضی مثلا افت فشار علامت براشون ایجاد میکنه، خب اونه یه خود باید مراعات کنیم، ولی نظری که بخوایم بگیم باعث سکته قلبی میشه افت فشار نمیشه.
خب چون بعضی ها مثلا فشار خون بالا رو یکی از علائم، یعنی عوامل سکته مغزی میدونن، ولی خب پس قلبی هم میتونه باشه، لزوما مغزی. آقای دکتر، یه تلفن داریم از یکی از شنونده ها، لطفا بشنویم.
بعضی وقتا قلبم یه دفعه تپش قلبم بالا میره، من به نفس میافتم. بعد دکترم رفتم گفته که شما قلب خون رو میفرسته توی پاهات و باید پاهاتو در حالت بالا بگیری که خون برگرد. من میخواستم بدونم این علتش چیه.
اگه میخوایی زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094.
کافه سلامت.
آقای دکتر نوید بفرمایید لطفا پاسخ این شنونده همونو.
خب یه خود سوالشون کلی بود، البته من متوجه شدم که منظورشون چی هست. ما قانون جاذبه رو اگر مد نظر داشته باشیم، همیشه مایعات تمایل دارن که در حالت ایستاده برن در اندام، در پاها، و برگشتشون با فشار و با به قول معروف با صرف هزینه به سمت بالا میاد. زمانی که آدم تپش قلب خیلی شدید میگیره، خب قلب نمیتونه به درستی اون عمل پمپاژ رو انجام بده و میتونه باعث حالت همون افت فشاری که توی صحبت قبلیمون عرض کردم بشه. اون افت فشار باعث میشه که ضعف کنن، بیحال بشن و باید حالا حالت نشسته یا درازکش باشن، پا رو بالا بیان که جریان خون برگرده و قلب بتونه کارشو به خوبی انجام
بده. متشکرم دوست عزیز، امیدوارم که پاسختون رو گرفته باشید. پیامکی داریم خیلی جالب بود برای من، مطرح کردم و دیدم که جالبه که توی برنامه مطرحش بگم. گفتن که دندان خراب روی قلب تأثیر داره.
بله بله، البته باعث سکته قلبی نمیشه، ولی اگر که دندان عفونت مزمنی داشته باشه و بهش رسیدگی نشه و اصلاح نشه، عفونت وارد خون میشه و یکی از جاهایی که خیلی شایع هست که این عفونت بشینه دریچه های قلب هست.
عجب.
و عفونت که رو دریچه بشه دریچه رو تخریب میکنه، خدا نکرده باعث میشه که به عمل جراحی قلب برسه.
خب پس عفونت هر بخشی از بدن درسته؟
بله بله دیگه. یعنی شاید تنجاش عفونت دندانی که دندان. ممکن توجه نکنیم بهش، بله. دقت نداشته باشیم.
خب متشکرم دوست عزیز از سوال خوب شما. گفتن آقای 46 ساله وزنشون رو 5 سال پیش 110 کیلو بوده، با رژیم و پیاده روی زیاد 85 کیلو شدن. گفتن که تا حالا هیچ چیزی مصرف نکردم، نه سیگار نه حالا هیچ نوع دودی یا الکل مصرف نکردن. گفتن که تا حالا هم به پزشک قلب مراجعه نکردم، حالا نیاز هست که برم؟ فرمودید اول برنامه که هر کسی نیازه که از 35 سال به بالا
به صورت پیشگیرانه برای غربالگری به قول معروف خیلی خوبه که مراجعه کنن و یه ریسک سنجی براشون بشه که ببینن در 10 سال آینده چقدر احتمال هست. یه سیستمای محاسباتی ما داریم بر اساس عوامل خطر، بر اساس سن، جنس و حالا یه سری آزمایش‌های کلسترول و چربی خون و اینا که میتونیم بسنجیم احتمال این که در 10 سال آینده حوادث قلبی عروقی برای هر فرد اتفاق بیفته چقدر هست. اگر از یه عددی بالاتر باشه، خب این بیمار، این فرد که بیماری هم نداره، بعد بررسی بشه، چک بشه، حتی دارو به صورت پیشگیرانه براشون داده بشه که اون حادثه اتفاق نیفته.
ببینید دوستان، اونطوری که من متوجه شدم در برنامه‌های مختلف پزشکی فرقی نمی‌کنه، شما اگر هیچ مسئله‌ای ندارین، هم سال یک بار، آقای دکتر هر جا من اشتباه کردم اصلاح بفرمایید، آزمایش خون رو بعد سال یک بار بدین در حالتی خوبه. که هیچ مسئله‌ای ندارین، اندوسکوپی کولونوسکوپی 50 سال به بالا باید بدن،
50 سال به بالا،
بله، 3 سال یک بار فکر می‌کنم باز اگر مسئله‌ای ندارین، حالا با توجه به اینکه سرطان روده بزرگ هم خیلی داره شایع میشه،
بله.
چکاپ قلب رو آقای دکتر فرمودن 35 سال به بالا باید 2-3 سال یک بار در حال اینا همه در حالت سلامت کامله انجام بشه. معاینات خانوم ها همینطور فکر میکنم 2-3 سال یک بار هست، آزمایش پاپ اسمیر یا چکاپ سینه خانوم ها سال یک بار هست، اینا همه در حالت های کاملا نرماله، سلامت کامل. بنابراین این که شما مسئله ای ندارید ولی باید مرتب این چکاپ ها انجام بشه، ولی نه واقعا این رو میگم نه به صورت وسواس گونه، چون بعضی دیگه به شکل وسواس میشه درشون. خب آقای دکتر یه سوالی که چشم میگن این تلفن، من این سوال بکنم چون هی یادم میره دوباره یادم میفته، اگر که کسی مسئله قلبی داشته باشه بله. نوار قلب بگیره حتما مشخص میشه؟
نه.
آها،
یعنی نوار قلب نرمال رد کننده حادثه قلبی نیست.
خب.
مگر اینکه نوار در اون زمان درد قلبی که خدمتون عرض کردم با چه کیفیتی اومده، یه عرق سرد به بیمار نشسته، درد داره، حالت تهوع داره، نوار رو میگیریم، اون دیگه مراحل سکته، یعنی بیمار وارد مراحل سکته شده و نوار میگیریم نشون میده قشنگ، حتی ما رگ درگیر هم میتونیم بفهمیم و میریم رگ و آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی میکنیم و رگ باز میشه. ولی در حالت نرمال الان اگه من از خودم نوار بگیرم ممکنه چیزی اتفاقی تو تغییری تو نوار نبینم.
بله. پس خب چه کار باید کرد؟
خب ببینیم، ما ابزار متنوعی برای ارزیابی داریم. اولیش که گفتم شرح حاله، یعنی صحبت با بیمار، ببینیم اوضاع احوال روزانه‌اش چطوره، موقع فرزش چطوره، سابقه خانوادگی چطوره. این تو نوار نمیاد که من سابقه خانوادگی دارم، ولی اگه مریض سابقه خانوادگی داره، یه خودم علامت و درد تو کتفش میزنه یا این موقع فعالیت کوچولو علامت دار میشه، نوارش هم حتی اگه نرمال باشه ما اینو بررسی میکنیم. بله،
یعنی اگر که مسئله داشتن دوستان صرفا به یک نوار قلب
بسنده نمی
بسنده کنیم. نباید بشه، چون یه وقتایی مثلا پیش متخصص قلب نمیرن یا مراکز قلب نمیرن، حالا به اورژانس جای دیگه مراجعه میکنن و فقط یه نوار قلب ازشون گرفته میشه. من دیدم این رو و بعد متوجه میشن که اصلا تو نوار قلب نشون نداده.
دقیقاً همین.
بسیار خوب. خب بریم تلفن شنوندمون رو بشنویم لطفاً.
میان از 40-50 سالگی باید افراد روزی یه دونه قرص آسپرین 80 بخورن، آیا درسته یا غلط؟
خیلی سوال خوبی بود نه؟
بله دقیقا، این سوال بسیار خوبه، خیلی مورد مناقشه و مورد بحث بوده این قضیه سالهای قبل، چند سال قبل، مثلا بوده 5-6 سال قبل به این قضیه معتقد بودن که افراد بالای 40-50 سال حتما آسپرین مصرف بکنن ولی الان با توجه به مطالعات بزرگی که انجام شده دیدن اگر هیچ مشکلی در ظاهر وجود نداره، عوامل خطر وجود نداره، مصرف آسپرین ممکنه ضررش بیشتر از فایدهش باشه. چون ما می‌خوام یه فایده به بیمار برسونیم، از اون طرف آسپرین خب رقیق کننده است، ممکنه واسه خونریزی جای مختلف بشه و در مطالعات بزرگ دیدن که این اتفاق میفته واقعا و میزان سودی که داشته خیلی کمتر از ضرر یا همون خونریزی بوده که برای بیماران اتفاق افتاده. بنابراین جدیدن بر طبق دستورالعمل‌های جدید توصیه نمیشه به صورت عمومی همه سرخود آسپرین مصرف کنن، نه، بعد مراجعه کنن، عوامل خطرشون سنجیده بشه، حداقل یکی دو تا عامل خطر، فشار خون، چربی یا مثلا دیابت، اینا وجود داشته باشه، میزان خطر 10 سال سنجیده بشه و اون وقت اگر که این میزان خطر بالا باشه آسپرین تجویز میشه براش.
آقای دکتر، حالا اگر که الان تجویز بشه، چون بعضی ها براشون تجویز میشه توسط پزشک و این رو سالها دیگه بدون اینکه با پزشک مشورت بکنن برای خودشون ادامه میدن، یعنی اگر تجویز بشه باز ممکنه که بعد از 2 سال، 1 سال، نمیدونم، حالا یک زمان مشخصی رو دارم میگم، پزشک قطعش بکنه، درسته؟
خب اگه لازم بشه و شروع بشه معمولا دیگه ما دائمی استفاده میکنیم، مگر که عارضه اتفاق بیفته. مثلا خدای نکرده زخم گوارشی، خونریزی گوارشی اتفاق بیفته، وقت اونم بسته به شرایط باید یا کم کنیم یا دوز رو عوض کنیم یا نوع دارو رو عوض کنیم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه این موضوع خیلی دغدغه منم شد از اول برنامه که این آرامش خیلی مهمه و حتما نباید سابقه ژنتیکی باشه، حتما نباید یک مسئله قلبی باشه، اگر با توجه به هر حال شرایط زندگی های امروز که یه مقداری آرامش ازش دور هست، شما خودتون چقدر توصیه میکنید که دوستان همه در مقاطع مختلف زندگیشون از دارو درمانی روانی فرار نکنن؟ یعنی یک چیزی که انگار یه شکل معادل فارسی تابو رو، من نمیدونم دیگه چی باید بگم، یه حالتی شده که انگار که خیلی دوست ندارن. البته این چند سال خیلی بهتر شده، به شکل قدیم نیست، ولی اینکه اگر کسی احتیاج داره و فکر میکنم مثلا اکثرمون، بیشترمون احتیاج داریم به دور آرام بخش های دوره‌ای، حالا تحت نظر پزشکان مختلف، این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه برای عدم بروز سکته قلبی یا مشکل قلبی؟
من یه نکته عرض کنم خدمتتون، استرس مزمن یا استرس شدید حاد، یعنی مقطعی، میتونه باعث ایجاد فشار خون، تشدید فشار خون، بدتر شدن نارسایی قلبی و حتی ایجاد سکته قلبی بشه. اگر خب این حقیقت رو در نظر بگیریم که استرس باعث بیماری قلبی خواهد شد، انواع و اقسام بیماری قلبی، بنابراین دیگه باید کمک بگیریم برای کاهش استرس. اگر خودمون میتونیم با ورزش و فعالیت و حالا به قول بعضی ها مراقبه و از این کارها تونستیم کنترلش کنیم، خب اشکال نداره. ولی اگر استرس قابل کنترل نبود، حتما از همکارای من، از همکاران خوب روانشناس، از همکاران خوب روانپزشک کمک باید بگیریم
و از دارو فراری نباشن.
آره، دارو مقطعی ممکنه دارو تجویز بشه و این باعث بشه که خب سلامت قلبمون حفظ بشه.
آقای دکتر، آخه موضوع اینه که حالا فقط هم قلب، یعنی انواع و اقسام بیماری ها رو شامل میشه.
حالا ما من تخصصم قلبه، بیشتر راجع به اون صحبت میکنم.
همینطوره، برنامه امروز ما راجع به قلبه، ولی واقعا یعنی منشأ همه، نمیخوام بگم منشأ اونطور که ما شنیدیم، حالا میگن به لفظ عامیانه که همه چی اعصابه، همه چی اعصابه، ولی تاثیر زیادی داره. من خیلی وقتا میبینم که افراد از ترس اون به قول خودشون اعتیاد آور بودن اون داروها ازشون رو برمیگردونن، ولی خیلی ممکنه، بله، اعتیاد آور ممکنه باشن و شما مجبور باشین اصلا همیشه بخورین، اصلا فرض رو بر این میگیریم دیگه، آدم همیشه مجبور باشه مصرف کنه. خب حداقلش اینه که خیلی از مسائل جدی دیگر رو شما میذارین کنار و حالا نهایت اون رو مصرف میکنین دیگه. یعنی دیگه حالا خیلی آسمون به زمین نمیاد. متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر حسین نوید، متخصص قلب و عروق، که کارشناس امروز برنامه کافه سلامت رادیو تهران هستن. ساعت 8:44 دقیقه است. عزیزان، امیدوارم که روز خیلی قشنگی در انتظار شما باشد.
بنده هیدر از مشهد اومدم، We've come from far away from Australia. Anand Yed from Pakistan.
I am Dr. Tayyib Amr Salman. I am a dentist in the College of Dentistry at Al-Mustansuriya University.
Türkiye'den geliyoruz.
Cevada Hashemi Aslam, az İran, az Tehran.
سلام، صبح شما بخیر. اگر شما هم عازم راه پیمایی نورانی و با برکت اربعین هستید یا کسی از عزیزانتون قراره که به این سفر مشرف بشه، همراه من باشید. بریم چند تا نکته رو بررسی بکنیم برای اینکه در این سفر سلامتی خودمون رو هم حفظ بکنیم. اول از همه بریم به سراغ کفش. شاید باورتون نشه ولی یک کفش نامناسب میتونه کل مسیر رو براتون سخت و حتی دردناک بکنه. متخصصین طب فیزیکی میگن که کفش‌های پارچه‌ای کتونی که هم هوا بخوره، هم حالا هوا از بینش رد بشه، از بین بافتش، برای پیاده روی خیلی مناسبن، چون از عرق کردن پا هم جلوگیری میکنن. ولی خب یه نکته مهم، اگه قبلا مچ پاتون پیچ خورده یا تعادل بدنی خوبی ندارید، این مدل کفش‌ها ممکنه که براتون مناسب نباشه. کلاً بهترین انتخاب کفش‌های ورزشی استاندارد مخصوص پیاده رویه، نه تنگ نه گشاد، پا باید توش راحت و ثابت باشه. حالا بریم به سراغ وسایل سفر. چمدون لطفاً نیارین. توی مسیر پیاده روی یک کوله پشتی سبک با دو تا بند پهن بهترین انتخابه. یادتون نره کوله باید سبک باشه، دو بند داشته باشه و از دو طرف انداخته بشه. یه بند بندازین بعد از چند ساعت خدای نکرده دچار درد گردن و کمر میشید. و اما یه نکته مهم دیگه که اونم خورد و خوراکه. توی مسیر اربعین غذا فراوونه. مردم با ملیت‌های مختلف غذاهای مختلفی رو طبخ میکنن و نظری میدن و همه هم خب دوست دارن از اینها بخورن، نوش جان بکنن، ولی حواسمون باشه هر چیزی رو با هم دیگه قاطی نکنیم. غذاهای چرب یا خیلی شیرین باعث سنگینی و دل درد میشن. بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که سبک و کم حجم بخوریم، ولی خب در وعده های بیشتر میوه، نان، خرما و غذاهای ساده خونگی بهترین انتخابان. حتما هم آب کافی بنوشید، اما از آب مطمئن استفاده بکنید یا با خودتون آب مدنی کوچیک داشته باشید. نکات جزئی‌تر و ریزتر رو هم همکارانم در برنامه کافه سلامت از طریق ارتباط گرفتن با مسئولین به اطلاع شما میرسونن. سفر بخیر، زیارتتون قبول.
دکتر حسین الهی قمشه.
بالله اگر تشنه ام آبم توی تشنه ما، ما تشنه تو هستیم، ما کشته تو هستیم، مرده اوییم و بدو زنده ایم. نظامی خیلی قشنگ گفته که میگه ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده او ایم و بدو زنده ایم. آدم وقتی مرده کسی میشه زنده اونم هست. چرا؟ برای اینکه این کشتگیه که منو زنده میکنه. اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیاتون فی حیات. منو بکشی. زنده کدام است برای هوشیار؟ آن که بمیرد به سر کویا. شما زنده تر از امام حسین در عالم سلاق دارین؟
کافه سلامت.
صبح شما بخیر عزیزان. 8:47 دقیقه رادیو تهران رو میشنوید با حضور جناب آقای دکتر حسین نوید، متخصص قلب و عروق. راجع به سکته قلبی صحبت میکنیم. دقایق پایانی پیامک زیاد داریم. آقای دکتر، من این موضوع خیلی مهم رو ازتون میخوام که مطرح بکنید، بعد اون وقت اگر رسیدیم پیامک ها رو میخوام، چون یه مقدار الان پیامک ها جزئی تره. این که اگر کسی، حالا با توجه به فرمایشات شما، دید یکی از اطرافیانش، اعضای خانواده‌اش، حالا هر کسی دچار عارضه قلبی داره میشه یا حدس میزنه که این علائم رو داره، تا رسیدن اورژانس یا هر کار دیگری چه کار باید بکنن، چه کار نباید بکنن؟
خب مهمترین کار حفظ آرامشه و بعد تماس با اورژانس.
خب
بعد اگه بیمار حالت مثلا نشسته یا رو صندلی هست، بیمار رو بخوابونن دراز و در زمانی که حالا سکته قلبی در وقوع هست، باید کمترین حرکت رو بدن داشته باشه. خیلی مریض رو جا به جا کنن و یا خودشون مریض رو کول کنن بیارن تو ماشین بخوان منتقل کنن، توصیه نمیشه اصلا. صبر کنن اورژانس بیاد. خوشبختانه اورژانس های ما الان مجهز به دستگاه نوار قلب هستن که میتونه اگر نوار سکته قلبی باشه، با بیمارستان های نزدیکی که درمان های سکته قلبی حاد رو انجام میدن ارتباط برقرار کنه. یعنی بیمارستان آماده است که بیمار داره وارد میشه، اتاق آنژیوگرافی آماده است و بیمار به محض ورود پرسنل آماده رو تخت خوابیده میشه، آنژیوگرافی انجام میشه و رگی که باعث انسداد اون رگی که باعث سکته قلبی شده به سرعت برطرف میشه و باز میشه. اگر این پروسه در زمان کمتر از 90 دقیقه اتفاق بیفته، اون عوارض بعدی سکته قلبی که میتونه ایجاد نارسایی قلب یا ضعف عضله قلب به دنبال بسته شدن اون رگ باشه رو خیلی جلوگیری بکنن ازش.
پس مهمترین کار تماس با اورژانس و بعد هم جا به جا نکن، تکان ندادن بیمار و اینکه بخوابه.
اگر بیمار هوشیاره که خب بیمار رو حالت درازکش بذارن، اگر تو خونه آسپرین 100 میلی گرم وجود داره که حالا معمولا آسپرین 80 که رو کشدار هستن، آسپرین 100 میلی گرم اگر باشه یا آسپرین 325 که گاهی برای حالت مسکنی استفاده میشه ببخشید این حالت جویدنی بیمار استفاده بکنه، یکی از درمان‌های خیلی به موقعی هست که تا قبل از که بیمار به اورژانس برسه و اورژانس بیاد و بیمار به اورژانس بیمارستان منتقل کنه، میتونه باعث کوچکتر شدن اون لخته خون بشه. این اقدامات رو انجام بدن و مهمتر از اونم عرض کردم خدمت حفظ آرامشه، یعنی خود همراه اگر که ندونه چی کار بکنه و مضطرب باشه، این اضطراب به بیمار منتقل میشه و شاید ممکنه بدتر بشه.
درد قفسه سینه حالا، یعنی علائمی که درد قفسه سینه جزو این علائم اورژانسی هست؟
بله، شایع‌ترین علامت درده
اورژانسی،
درد قفسه سینه به همراهش حالت تنگ نفس، احساس تپش، احساس یه اضطراب مخفی، تعریق سرد، اینا شایع‌ترین علامت ها هستن.
خب آقای دکتر، اگر بعد از چند دقیقه این درد قفسه سینه خوب شد چی؟
خب اگر که قلبی باشه که در حد مثلا کاری اگه باستش نکنی، درمانی انجام ندی، حداقل 10-15 دقیقه طول خواهد کشید. خب. بالاخره مراقبت میخواد. ولی حتی اگر درد خوب هم شد، چون که خطرناکه این قضیه، چون احتمالا سکته های گذرایی شاید داشته باشیم که اتفاق افتاده، یه خبری داده به بدن که دیگه برو به مراقبت به پزشکی برس. اگر رها کنیم و به قول معروف بی خیال بگیم خوب شد دیگه مراجعه نداشته باشن، ممکنه حمله بعدی شدیدتر
صورت بگیره،
اتفاق بیفته که دیگه نشه به بیمارستان هم برسن.
اگر خوب شد هم شما باید پیگیری بلافاصله انجام بدید، یعنی که خب دیگه خوب شدم ولش کن، حالا اینجوری بود اونجوری. آقای دکتر یه تلفن بشنویم.
بله بله.
من 56 سالمه، حدوداً دو سال پیش چک کردم قلبمو، گفتن که یکی از دریچه‌های قلبم شله، آیا لازمه که هر سال باز چک بشه قلبم یا خیر؟ در ضمن من قرص لیووتیروکسین 50 هم مصرف میکنم.
بفهمید.
خب شلی یا نارسایی دریچه‌ای ممکنه وجود داشته باشه بسته به شدتش. اگه خفیف باشه بین هر 3 تا 5 سال باید اکو مجدد چک بشه، ولی اگه شدید باشه هر سال یا حتی هر 6 ماه باید اکو انجام بشه که کارکرد دریچه رو بررسی کنن.
متشکرم از شما آقای دکتر. بله. ما یه چند ثانیه دیگه بیشتر فرصت نداریم. هیچی دیگه فرصت نداریم. من واقعا شرمنده که نتونستم پیامکاتون رو بخونم، امیدوارم که حالا استفاده کامل رو کرده باشید دوستان. آقای دکتر نوید، متشکرم از حضور شما در برنامه کافی سلامت رادیو تهران. عزیزان ممنون از اینکه شنونده ما بودید. الهی که همیشه سلامت باشید، هم خودتون هم اطرافیانتون، و هر روز امیدوارم برنامه کافی سلامت رو بشنوید. ما باز هم دعوت خواهیم کرد از جناب آقای دکتر نوید که در این حوزه بتونیم از صحبتاشون بهره مند بشیم. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مادرم زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهند.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهند، اصالتی بیمانند.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم.
خانم خدا، امروز شنبه
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صدای شهر.
رانندگی گرامی، وقتی پزشک برای شما داروی تجویز می کند، از او سوال کنید در زمان استفاده از دارو اجازه رانندگی دارید یا خیر. مسیرهای پرتردد این لحظه شهر تهران، بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سدخندان. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه مسیر بزرگراه شهید صدر از بزرگراه امام علی تا بلوار زرگنده. خیابان آزادی، مسیر غرب شرق از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. خیابان انقلاب اسلامی، مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی و در نهایت خیابان شهید بهشتی، مسیر شرق به غرب از خیابان پاکستان تا خیابان وزرا پرتردد دیده میشه.
سلام و خسته نباشید. من ساکن خیابون ستارخان تهران هستم. میخواستم یه سری مشکلات رو بهتون بگم. متاسفانه خیابون فاجعه هست، انگار فراموش شده از نظر پلیس راهبر. اینقدر ترافیک سنگینه، تمام معابر پر از ماشین دوبل و سوب پارک میکنن. یعنی اینجوری نیستش که بگی ردیف. حالا علارغم این که تابلوی شاید پارک ممنوع هم باشه، تا الان من ندیدم. شاید گهگداری یه پلیس با دوربین بیاد عکس بگیره بره. و متاسفانه به خاطر که این خیابون غذا و خوراکی و اینا هستش، تمام حالا به ازای کله پزی، آشی، خشکباری، دوبل و سوب وای میسن. کسی که رفته حالا 2 تومن، 2 میلیون، 3 میلیون خشکبار بگیره یا 500-600 تومن یه ساندویچ رو بخواد بگیره، به نظر 350 تومن خیلی براش سخته پرداختش. حالا یه پلیس ثابت اونجا وایستن.
88-82-301 صدای شهر. خب ما تلفن شما شهروند محترم رو شنیدیم. همکار تهیه کننده من گفتن که ما حتما در اولویت رسیدگی قرار میدیم، هرچند که حالا خیابان ستارخان از جمله محل‌های پر ازدحام هست به لحاظ جمعیتی، خب در مرکز شهر هست، عمدتا محل تردده و البته خیلی از عقضی فروشی ها هم تمرکزشون اونجاست، ولی با وجود تمام این موارد ما باز هم به این موضوعی که خواست شما شهروند گرامی است میپردازیم. ما امروز به طور ویژه درباره مشکلات جای پارک در بیمارستان تجریش و اطراف اون صحبت میکنیم، چون هم کمبود جای پارک در اونجا وجود داره، از این طرف هم خانواده بیماران در اطراف اونجا استقرار پیدا میکنن و مشکلات زیادی رو برای کسانی که عمدتا اونجا تردد دارن، چه زندگی میکنن چه محل کارشونه، ایجاد کردن. این ترافیک سنگین مسئله است که خواست شما بوده که ما مطرحش کنیم و میخواییم که امروز هم اگر مسئله دیگری در کنار این مسائل هست رو مطرح کنید، بگید که تجربه و حستون رو در این رابطه بگید. شماره تلفن ما 88-82-301. اگر همین الان هم زنگ بزنید ما تلفن شما رو پخش میکنیم.
صدای شهر.
خلاصه این که این مشکل جای پارک در بیمارستان تجریش مسئله است که باید پیگیری بشه، چون هم شهرداری، هم نظام مهندسی و هم وزارت بهداشت باید به این موضوع بپردازن و پاسخگو باشن، که البته میگن که حالا مسئله اصلی عمدتاً مربوط میشه به شهرداری، که ما در تلاشیم که یکی از افرادی که مرتبط هستن با این موضوع رو روی خط بیاریم پاسخ بدن که چطور بیمارستان به بهره برداری رسیده، ولی اون 2000 پارکینگی که قولش رو دادن و وعده کرده بودن رو به سرانجام نرسوندن. شما هم به ما کمک کنید. 88 82 301. ممنون.